بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشالله جلسه 11 صرف 2 رو قسمت اسم شروع میکنیم. به سوال و تمرین 55 رسیدیم. در تمرین 55 سوال اولش اینه: عرف المصدر المیمیه و بین الفرق بینه و بین المصدر الاصلی. عرف یعنی بشناسان مصدر میمی را و بیان کن فرق بین آن و بین مصدر اصلی را. خب همون تعریفی که داره برای مصدر میمی هست که مصدر قیاسی است که در اولش میم زائده وجود داره و وزن مشخصی هم داره، در ثلاثی وزن مفعل یا مفعل داره و در رباعی و ثلاثی مزید و رباعی مجرد و رباعی مزید هم بر وزن اسم مفعول است. خب بعد سوال دو: ابن یعنی بنا کن، از بنا یبنی. ابن مثل رما یرمی که میشه ارمه. ابن بنا کن، ابن فاعلش کو؟ ابن بنا کن فاعلش کو؟ فاعلش انتس، مستتره دیگه، وجوبا مستتره، صيغه امر. بنا کن این مصدر مفعولشه. بنا کن مصدر میمی را از آنچه که می آید از افعال، یعنی افعالی که میدیم شما مصدر میمیشو درست کن. خب همونطور که ملاحظه کردید مصدر میمی معمولا بر وزن مفعله. در مثال واوی که محذوف الفا باشه و یکی هم در یفعلو که یا معتل العین یایی هست بر وزن مفعل میاد. پس طبیعتا این میشه مدخل مخرج که الان بحث میکنیم. البته در سوال یک گفتش که فرق بین مصدر میمی و مصدر اصلی رو بگو. مصدر میمی و مصدر اصلی از نظر معنا فرقی ندارن. در مصدر میمی یه مقدار تأکید معنا بیشتر هست، ولی از نظر قیاسی و اینکه اول مصدر اصلی خب سمایی هست، یعنی اوزان قالبی داره، ولی مصدر میمی قیاسی هست. حالا بنا کن مصدر میمی را، مدخل یعنی داخل شدن. عرض کردیم که اسم مکان و زمانش هم همون میشه مدخل، من تو اونو بعدم میخونیم. مخرج مظهر یعنی محل ظهور اگر اسم مکان باشه، ولی مظهر یعنی ظاهر شدن. ظهر ظاهر شد، مظهر ظاهر شدن. حضر حاضر شد، محضر حاضر شدن، نه به معنای محل حضور، چون اونم معنای محل حضور هم میده. جلسه مجلس یعنی نشستن، مجلس نشستن. البته اینجا استثناء نکرده که مثلا این بشه مجلس بشه، بله اسم مکانش مجلس میشه. شرب مشرب نوشیدن. اوا یعنی پناه برد، معوا پناه بردن. سعا سعی کرد، تلاش کرد. مسعا یعنی محل سعی و تلاش اگر اسم مکان بگیریم، ولی اسم مکان ما معنا نمی کنیم. تلاش کردن، سعی کردن. ومقه یعنی محبت پیدا کرد، بله. اون وقت محبت زیاد رو از کلمه ومقه استفاده می کنن که میشه مو مق. ومقه یمقه بر وزن مفعل میشه. رضی مرزا، مرزا یعنی رضایت پیدا کردن. جرا مجرا یعنی جاری شدن. هلک مهلک هلاک شدن. اسا معسا یا معسات، حالا اونجا که گفته اولش میاد، یعنی این مثال رو نزد، همون معسا. مده موده، موده رو البته خود ایشون در صفحه 179 موده رو آورده بود، بله. عصا رو هم معصیه آورده بود. چرا؟ عصا رو هم معصیه آورده بود، منتها به اصطلاح بر وزن مفعله در واقع، یعنی عصا رو بر وزن از استثناءات حساب میشه چون توته هم داره. عصا رو معصیه زده بود، ما هم دیگه معصا نمیگیم یا معصات نمیگیم، همون معصیه میگیم. وده رو هم مودت زده بود که این دو مورد همونطوری که در کتاب گفته همونطوری ما هم عرض میکنیم. اکتسب مکتسب، استفتا مستفتا. ببینید اکتسب فعل لازمه، اسم فاعلش میشه مکتسب. البته اکتسب نسبت به اشیا باز هم تعدیه خودش رو از دست نداده، نه متعدیه. مثلا اکتسب زیدون الماله، یعنی به دست آورد زید مال را. اسم مفعولش میشه مکتسب، یعنی اون مالی که به دست میاد. مکتسب زید است، مکتسب اون شخص است، اون مال است. منتها مکتسب هم به اون مالی میگن که به دست آمده و کسب شده، هم مصدر میمیه یعنی به دست آوردن، مکتسب یعنی به دست آوردن. استفتا مستفتی اسم فاعل، مستفتا اسم مصطفى اسم مفعول، مصطفى استفتا مستفتا، مستفتا اسم مفعول، اسم مفعول میشه و هم معنا مصدر میمی میشه. یعنی مستفتا یعنی سوال کردن، طلب فتوا کردن، پرسیدن. انقاده یعنی تابع شد، مطیع شد. اون وقت اسم فاعلش میشه منقود، منقود میشه منقاد. اسم مفعولش هم میشه منقود. البته چون این فعل، اونم باز میشه منقاد، چون این فعل فعل لازمه، اسم مفعولش همیشه با حرف جر میاد. مثلا میشه منقادون علی، منقادون له، اینطوری میشه. حالا به هر حال مصدر میمیش میشه منقود، منتها منقود واو طبق قاعده علال تبدیل به الف میشه، میشه منقاد. منقاد یعنی اطاعت، اطاعت کردن، تبعیت کردن. اختاره هم اسم فاعلش میشه مختیر، اسم مفعولش هم میشه مختیر. مختیر میشه مختار، مختار. اون وقت مختار هم به معنای اسم مفعول است، هم به معنای مصدر میمی است، یعنی انتخاب کردن. اینطوری. سوال سوم، هل یعد المصدر المیمی من الاسماء المشتقه ام لا، لماذا؟ آیا مصدر میمی از اسماء مشتق است یا نه؟ نه. که در صفحه 179 تنبیهون گفت انل مصدر المیمی لا یعد من الاسماء المشتقه، از اسماء مشتق نیست، جامده. فصل سوم، مصدر سنایی. مصدر سنایی چی هست؟ المصدر سنایی کلمتون تساق من زیادت یا ان مشدده و تا ان مربوطه. مصدری است که از یا مشدد و تا مربوط، یعنی تای گرد، تشکیل میشه که در آخر لفظ میاد. لتدل علی الصفات الخاصه، به معنا ذالک اللفظ نوع دلالت المصدر علی معنا. نحو انسانیه، انسان بودن، انسان بودن. چون بودن توش هست و حیوانیت، حیوان بودن. مثل این که ما میگیم که مثلا فرض کنید که در مصدر میگیم که فرض کن زدن، زدن آخرش از دال و نون هست، زدن، رفتن، منقاد شدن، مطیع شدن. بله اینجا هم معنای مصدری چون میشه، به این گفتن مصدر سنایی. سنایی رو در پاورایی گفته که از صناعت و تستعمل و فی المحسوسات و صناعت و فی المعانی. خود صنعت یعنی حرفه و شغل، وقت صناعت یعنی باز صنعتگری. منتها اگر صنعتگری در چیزهای محسوس باشه، مثل این که کسی مثلا چوب بری میکنه، این صناعته، صنعته به اصطلاح. کسی جوشکاری میکنه، آهنگری میکنه، صناعت در معناست، در معانیست به اصطلاح. مثل این که فرض بفرمایید که میگیم که صناعت نحو یه علمیست، اونم یه صنعتیه، منتها صنعت چکش و به اصطلاح میخ و چوب و تخته و اینها نیست، صنعت علمیه. صنعت علمی که باشه یعنی یه حرفه است، منتها حرفه علمی، حرفه علمی که باشه از کلمه صناعت استفاده میشه. هر دوش معنای حرفه است، منتها یکیش حرفه محسوسه، یکیش حرفه معناست، معنویه به اصطلاح. خب حالا مصدری است که اسمش رو گذاشتن مصدر سنایی، یعنی تو صنعت صرف این مصدر درست میشه، لذا سنایی میگه، سنایی نمیگه. میگه این مصدر صناعی یک کلمه است، ساخته میشه از زیاد شدن یا مشدد و تا گرد در آخر لفظ تا دلالت کند. لتدل فاعل شی است، برمیگرده به این کلمه، تا این کلمه دلالت کند بر یک صفات خاصی، مثلا بر صفت انسانیت، بر صفت حیوانیت، بر صفت جاهلیت، به معنای اون لفظ، یعنی اون لفظی که ازش ساخته شده. منتها دلالتش مثل دلالت مصدر به معنای خودش است. چطور مصدر دلالت میکنه بر انجام دادن فعل، رفتن، بودن، شدن، آمدن، این هم میگیم انسانیت، انسان بودن، انسان شدن، حیوانیت، چون معنای مصدری میده، مصدر صنایی بهش گفتن. البته مصدر صنایی خیلی کاربرد نداره، بعضی هم گفتن که این همون اسم منصوبه، خیلی اهمیت خاصی براش قائل نشدن. ولی با این حال در روایات ما مثلا کلمه جاهلیت و اینها هست، در به اصطلاح بحث من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، مثلا جاهلیت الاولا، اینا هست که باید اگر جای دیدیم همون مصدر معنا کنیم، جاهل بودن. حالا مصدر مجهول چیه؟ مصدر مجهول ساختارش مثل مصدر معلومه، ضرب هم معنای زدن میده هم معنای زده شدن میده، منتها معناش معنای مجهولی میده، معنای ضربه میده به اصطلاح. یه وقت میگیم ضرب تو ضربن، زدم زدنی، یه وقت میگیم نصر تو نصرن، یاری کردم یاری کردنی، یه وقت میگیم نصر تو نصرن، یاری شدم یاری شدنی، اینطوری معنا میشه. میفرماید المصدر کما یکون مصدرن للفعل المعلوم و هو کثیر الشایع، مصدر همونطور که مصدر فعل معلوم هست که این شایع هم همینه، بله، و یقال له معلوم نحو ضرب زیدون بکرن ضربن، زد زید بکر را زدنی. و منه قوله تعالی قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجه، ظلم کرد به تو، ظلم کرده است به تو به درخواست اون میشه تو، حیوان تو، که اضافه کند به حیوانات خودش. بحث این دعای شریفه بحث قضاوتی است که خداوند متعال حضرت سلیمان رو امتحان کرد. حالا الان تردید کردم که حضرت سلیمان یا حضرت داوود، دو تا ملک آمدن، یکی گفت که من ما آمدیم که قضاوت کنی بین ما، یه این برادر من 99 تا میش داره، 99 تا گوسفند داره، من یه دونه دارم، و این حال میگه که اون یه دونه رو بده به من. اینجا حضرت عجله کرد در قضاوت، چون در قضاوت باید جوانب کار رو سنجید دیگه، که خب حالا میگه، چرا میگه، شاید این بنده خدا بدهکار بوده و اون که 99 تا داشته طلبی داشته، میخواسته به خدا طلبش بگیره. گفت که نه، این کار خوبی نمیکنه. حالا به زبان خودم من عرض میکنم که اینجا بعد متوجه شد که اشتباهی شده و توبه کرد. و حالا به هر حال اینجا از زبان پیغمبر میگه قال لقد ظلمک، ظلم کرده به تو، به اون دو نفر داره میگه، به یکیشون میگه که ظلم کرده به تو. چرا؟ سوال مصدره، یعنی به این که درخواست کرده اون گوسفند تو رو که اضافه کند به گوسفندانش. خب این الان سوال، یعنی درخواست کردن، نه درخواست شدن، پس این میشه مصدر معلوم. ضرب یعنی زدن، این مصدر معلومه. کذالک قد یکون مصدرا للفعل المجهول، گاهی مصدر فعل مجهوله، بهش میگن مصدر مجهول. مثلا ضرب بکرون ضربن، زده شد بک، زده شدن، اینجا دیگه نمیگیم زدنی. اون وقت در آیه شریفه روم میگه غلبت روم فی ادنی الارض، رومی ها مغلوب شدن در اون منطقه پایین تر زمین. خب و هم، یعنی اون رومی ها، من بعد غلبهم، البته یه آیه این وسط نیامده، غلبت روم فی ادنا الارض لله الامر من قبل و من بعد، اگه اشتباه نکنم. بعد در ادامه آیه داره که و هم من بعد غلبهم سیغلبون، و رومی ها بعد از مغلوب شدنشون به زودی غالب خواهند شد. این آیه در زمانی آمد که پیامبر گرامی اسلام، اگر آیه مکی باشه در مکه، حالا اگر هم مدنی باشه در مدینه، که با کفار و مشرکین و اینها درگیری شدید داشت و دینداری رو میخواست رواج بده، اونا میخواستن بت پرستی رو رواج بدن، خبر رسید که رومی های مسیحی خداپرست به دست ایرانی ها شکست خوردن. اونها خوشحال شدن، مشرکین مکه گفتن که خب مذهب دیگه ریشش کنده شد، رومی ها که از بین رفتن شکست خوردن، اینجا هم ما پیغمبر رو که ادعای پیغمبری میکنه و مذهب رو آورده و دین اسلام رو آورده، این رو هم شکست میدیم و ریشه دین رو میکنیم. اونجا آیه نازل شد و یکی از اعجازهای قرآن خبرهای غیبی قرآنه، یعنی یه خبری میده که در آینده اتفاق میفته. خب این اگر شخص پیغمبر نباشه چطوری میتونه خبر غیبی بده؟ خودش که غیب بلد نیست، خداوند خبر غیبی میده. معلوم میشه که این قرآن معجزه است. یکی از معجزات قرآن اخبار غیبی قرآنه. یکی از اخبار غیبی قرآن همین آیه است که همون زمان که اونها خوشحال میکردن، گفتن که رومی ها پیروز شدن، مغلوب شدن و ایرانی ها بر اونها غالب شدن، میگه غلبت روم، رومی ها مغلوب شدن. دوباره میگه وهم، یعنی این رومی ها، من بعد غلبهم، یعنی بعد از مغلوب شدنشون، سیغلبون، به زودی غلبه پیدا میکنن. یعنی قرآن خبر میده که در چند سال دیگه جنگ دیگری واقع خواهد شد که این دفعه رومی ها پیروز میشن. حالا اینجا غلب مصدر است. اگر مصدر معلوم باشه اینطوری معلوم میکنیم، بعد از شکست دادن، بعد از غالب شدنشان. ولی اینجا میگیم بعد از شکست خوردنشان. چرا؟ چون رومی ها شکست خوردن، شکست که ندادن که، میگیم رومی ها. پس این یعنی این مصدر بعد از فعل مجهول بیاد مجهول معنا میشه. چطور اونجا گفتیم که ضرب بکرون ضربن، زده شد بکر، زده شدنی؟ اینجا هم میگیم مغلوب شدند. خب رومی ها و اینها بعد از مغلوب شدنشان، مغلوبیتشان به اصطلاح، به زودی غالب خواهند شد، که این مسئله مجهول میشه. در دعای افتتاح ماه مبارک میخونیم و قتلا فی سبیله که فوفق لنا، و کشته شدن در راه خودت را. و قتلا یعنی مقتول شدن، کشته شدن. اینجا هم داره این یقتلوک فان قتلک لم یکن آرن علیک و رب قتل آرن. این شعر رو شاعری گفته راجع به یک سرداری که در جنگ کشته شده. میگه این یقتلوک، اگر تو را میکشند، کشته شدن تو آر نیست، چون تو دفاع کردی، در راه دفاع از مثلا حالا دینت یا قبیلت یا هرچی بوده کشته شدی، و بسیاری از کشته شدن ها آر است. تو این شعر دو بار مصدر مجهول آمده، یعنی قتل، قتل اول کشتن نیست. نمیگه که کشتن تو آر است، چون این که نکشته کسی رو که آر باشه، کشتنش. این یقتلوک، اگر میکشند تو را، یعنی این شعر رو در کنار جنازه گفته، در کنار جسد اون بنده خدا که از دنیا رفته بوده گفته. میگه اگر میکشند تو را، کشته شدن تو آر نیست، و چه بسا کشته شدنی که آر هست. خب باز آیه مثال دیگری میزنه و من ذالک قولنا الف المؤلفون فی مقتل الحسین علیه السلام کتبا کثیره، تألیف کردن، الفین تألیف کردن مؤلفین در شهادت، یعنی کشته شدن امام حسین، کتابهای زیادی را. پس این مقتل مصدر میمیه، ولی مصدر میمیه مجهوله. این مثال چرا زد؟ این مثال از این جهت زد که به ما حالی کنه که آی متوجه باش، حواستو جمع کن، مصدر مجهول فقط از این مصدرهای عادی نیست، مصدر میمی هم ممکنه مصدر معلوم باشه، ممکنه مصدر مجهول باشه. این مثالش هم اینجا زد. حالا حالا ما سوال میکنیم، میگیم مصدر معلوم با مصدر مجهول از نظر ساختار چه فرقی داره؟ میگه هیچی. فالمصدران یعنی مصدر معلوم و مجهول، یتحدان لفظن، لفظشون یکیست، یختلفان معنن، معناشون با هم دیگه تفاوت داره. و یتم، خب از کجا من بفهمم معلومه یا مجهوله؟ میگه قرینه. اگر قرینه نباشه معمولا معلوم ما معنا میکنیم مصدر را، ولی در این شعر نمیتونیم معلوم معنا کنیم، چون میگه اگر تو رو میکشند، نمیتونیم بگیم کشتن تو آر نیست. این که نکشته کسی که بگه آر هست یا نیست. یا تعلیف کردن مؤلفون در شهادت امام حسین، نه در کشتن امام حسین، دیگران را منظور نیست، در کشته شدن امام حسین و شهادت. یا غلبت رو، اینا قرینه داره. پس اگر یک جایی معلوم بود که، یعنی روشن شد که این مصدر مجهول، مجهول معنا میکنیم با قرینه، روشن نباشه همون طبق روال، چون اکثرا مصدرها معلومه، معلوم معنا میکنیم. بله، تمرین 56 رو داریم. سوق المصدر الثنائي مما يلي من الاسماء، رحمان رحمانیت، رؤوفیت، فوقیت، تهدیت، قبلیت، بعدیت، لیلیت، قومیت، عربیت، اشدیت، مظلومیت، صادقیت. فرق بین مصدر ثنایی و مصدر عمومی و فرق بین اون و مصدر اصلی. خب از نظر ساختار فرق دارن، از نظر معنا هم یه فرق دارند. یعنی حالت ما میگیم انسان بودن حالت وصفی داره، اما در کلمه مثلا حیوان بودن، جاهل بودن یا جاهل شدن، تو اون مصدر میمی معمولا اینطوری معنا نمیشه که همه جا کلمه این بودن به کار بره. یه فرق ظریفی تو معنا دارن که حالا اینجا ما میتونیم بگیم مثلا انظر معنا فرقی هم چندان ندارن، به هر دو مصدرن. انظر ساختارم که خب فرقشون مشخصه، اون اولش میمه زاید از ساخت وزن مشخصی داره، اینم آخرش یا مشدد و تا هست که ساختار مشخصی داره. و فرقش هم با مصدر اصلی هم تو ساختارشه بیشتر. بله. سوال 3، فرق بین مصدر معلوم و مصدر مجهول چیست؟ فرقشون از ناحیه معناست دیگه. مصدر معلوم به فعل معلوم انتساب پیدا میکنه، مصدر مجهول به فعل مجهول. ماهول ممیز بینهما، یعنی چه چیزی فارق هست، چه چیزی ممیز، یعنی تمیز گذارنده، فرق گذارنده بین اینها چیست؟ ما میگیم فرق گذارنده بین اینها به اصطلاح همون چیز هست. ماهول ممیز بینهما، فرق گذارنده بین اینها معناش هست، یعنی انظر لفظ فرقی نداره. ایشون میفرماید که مصدر معلوم و مشهور رو در مثالهایی که میاد مشخص کن. القتل دون الاهل و المال شهاده، کشته شدن دون الاهل یعنی در دفاع از اهل و مال شهاده. اینجا دون به معنای به اصطلاح در کنار یا در دفاع از اهل و مال شهادت است. اینجا یعنی کشته شدن، نه کشتن، چون بحث شهادت رو مطرح میکنه. کشتن که شهادت نیست، اگه من کسی رو بکشم که شهید نشدم، یا او هم که شهید نشده، فرض اینه که او دشمن دینه. کشته شدن شهادت. فک و رقبه، آزاد کردن گردن، یعنی آزاد کردن برده. این فک مصدر معلومه. او اطعامون یا قضا دادن، اینم مصدر معلومه. فی یوم ذی مسغبه، در روزی که دارای مسغبه هست. مسغبه مصدر میمیه، یعنی گرسنگی، اینم مصدر معلومه. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعای بعضکم بعضا، دعا یعنی خواندن، صدا کردن. میگه پیغمبر رو که صدا میکنید مثل صدا کردن بعضی بعضیاتون رو نباشه، که بدون لقب و همینطوری با اسم و نه، پیغمبر رو با احترام صدا کنید، بگید یا رسول الله، اینطوری مثلا صدا کنید. اینم مصدر معلومه. اسألو که ان تجعل وفاتی قتلا فی سبیلک، اسألو که سوال میکنم از تو خدایا که قرار بدهی فوت مرا، این وفات، مردن مرا، این مصدر معلومه. قتلن، کشته شدن، این مصدر مجهوله. تحت رایت نبی یک، زیر پرچم پیغمبر، مع اولیایک، با اولیای خودت. و قتلن فی سبیلک فوفق لنا، اینم دعای به اصطلاح بعد از دعای افتتاح، یه دعایش در شبهای ماه رمضان میخونن که میگه که و قتلن فی سبیلک، یعنی کشته شدن در راه خودت را، ما رو موفق بدار به اون، یعنی ما شهید شدم. پس این مصدر مجهوله. از ظلم و ظلماتون یوم القیامه، ظلم کردن ظلمت هاست، خب این ظلم کردن مصدر معلومه. قتل زیدون بکرن و بعد قتل بکرن فرره، کشت زید بکر را و بعد از کشتن بکر فرار کرد، یا بعد از کشته شدن بکر. اینجا البته مصدر معلوم هم میشه معنا کرد، مصدر مجهول هم میشه معنا کرد. عجبنی اکل الخبز، منو متعجب خورده شدن نان، نخوردن نان. نان که نمیخواد کسی رو بخوره. پس اگر در امتحان بعد قتل بکر فر بگیم، شما مصدر مجهول هم بنویسید قبوله، مصدر معلوم هم بنویسید قبوله، ولی عجبنی اکل الخبز حتما مصدر مجهوله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.